اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هر وقت میخواید دعایی، زیارتی، مناجاتی، نوش جان بکنید، این مقدماتش رو اگر مطالعه‌ای بکنید خالی از لطف نیست. مقدمات آماده شدنش رو عرض نمی کنم که اون رو مقیدید، با وضو، با خاطر جمع، مقداری حواشی کارها کمتر بشود، با حضور قلب، اینا که شما الحمدلله اهلش هستید. وقتی تو مجلس ذکر اهل بیت این چنین مؤدب، این چنین با وضو، با نورانیت شرکت میکنید، خب طبیعتا تو خلوت هم مناجاتاتون بهتر هست. منظورم یه چیز دیگریه، یعنی همین اطلاعات ظاهری پیرامون اون زیارت و دعا و مناجاتی که دارید میخونید. وقتی انسان ارزش و بهای یک چیزی رو متوجه بشه بیشتر قدرش رو میدونه. وقتی شما بدونین شیئی که در دستان شماست خیلی ارزشمنده، بیشتر بهش توجه میکنی تا اینکه معرفت بهش نداشته باشی. یا انگشتر عادی اگه دستت باشه، حالا گمش هم کردی کردی، تو اوج سینه زنی هم خیلی توجهی نداری چی به چی، ولی وقتی انگشترت گرون قیمته قشنگ قبل از سینه زنی درش میاری میذاریش تو جیبت گم نشه. دیگه طور هم نیست که بگی با انگشتر بزنم تو سر خودم، نه. هر شایی معرفتت باشی توجه بیشتری داری. حالا اینو عرض کردم که یه جمله رو از علامه مجلسی محضرتون عرض بکنم که حرف ضایع نشه. علامه مجلسی در همین مقدمه دعای توسل یه جمله ای دارن. ما دو تا دعای توسل داریم به اسم دعای توسل، و الا توسل در عموم دعاهای ما هست، اما به اسم دعای توسل دو تا داریم. یکی همین دعای توسلی که همه میخوانیم و عموماً هم حضور قلب ندارن، چون حفظ کردن تو دیوار هم اینطوری میخونن، یعنی خیلی توجهی نیست، عباراتش حفظ کردن ساده شده دیگه نمیتونن روش تمرکز بکنن. یکیش هم اینه که یا وجیه عندالله اشفع لنا عندالله، بعد از هر نام امام معصوم داره. یکی بلا فاصله بعدش هست، به خاطر که دوتا با هم مخلوط نشه مرحوم عاشق عباس قمی گذاشته اسم اون دعای توسل دعای توسل دیگر، یعنی قاطی با دعای توسل اولی نشه، دعای توسل اول، دعای توسل دوم. علامه مجلسی میگه هیچ وقت برای هیچ امری این دعا رو نخوندم مگر این که نتیجه گرفتم، هیچ وقت حاجتی نداشتم مگر اینکه آمدم نشستم و دعای توسل خوندم و حاجتم رو هم گرفتم. اعتقاد حرف اول رو میزنه. خوش به حال جوانی که اعتقادش چون پیر غلامان باشد. پیر غلاما یه عمری نوکری کردن، تلخ و شیرین رو دیدن، سید و شهدا براش مسلمه که وجود داره، حضور داره. حضرت استاد عرب غیر از اینه نمونه بارزش. یعنی اون اعتقادی که ایشون و امثالیشون به سید و شهدا دارن اعتقاد واقعی، عین الیقینه. حالا شما تصور کنید یه جوانی همچون اعتقادی داشته باشه، خیلی زی قیمت. مثل یه جوانی که تو سن جوانیش سرمایه دار بشه. اول کار حالا لطف خدا یا هر چیزی سرمایه، این های طوری چیزی سرمایه معنویست. ای یقین و اعتقاد حرف میزنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما بهاءالدینی رو، میگو به همی که غم دلم رو میگیره، حاجتی دارم حرکت میکنم، میرم مسجد جمع کردن، از دور که این گنبد رو میبینم حاجتمو میگیرم، غم از دلم میره. از دور ها، هنوز نرفتم داخل. اعتقاد داره. حالا ای بیان بشینن رو منبر ها بگن مسجد جمع کردن نیست، او کتاب بنویسه، او مقاله بده، او حرف بزنه، ولش کن بابا، حقیقت وقت نداریم. باشه تو راست میگی، نیست. من به 3 ساله امام حسین نگفتن نیست، نبود چقدر کار میکنه، حالا جمعگرانم نیست. قد وقت نداریم و وقت خیلی تنگه که بشه نبینیم او چی گفت، اونو رد بکنیم، اینو رد بکنیم، تو غلط کردی، تو درست گفتی، تو برو بیا. و 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ای. او میگه گنبد رو دیدم غمم میره، حاجتم رو میگیرم. این میگه نه، اصلا معلوم فرقی نداره با مسجد محل تو. باش خب راستم میگن، برای تو فرق نداره، راست میگن بیچارا، برای تو مثل مسجد محل. تو مو میبینی و ما، تو ابرو ما، اشارت های ابرو، راست میگی دیگه، یقینه. آقا از خونه اومد بیرون، برم نون بگیرم، نونوایی سر صف، آژانس ریختن مامورا گرفتنش. کجایی ببینم؟ آقا سربازی نرفتی؟ بود ببینم، گرفتم بردنش تو پادگان. گریش گرفت، زن بچه منتظر من، ما بیم نون بگیریم، الان میدونم کجا رفتیم. زمان رضا شاه، نه وسیله ارتباطی نه چیزی، توی پادگان. میگه غم تمام وجودم رو گرفت، چه کار کنم؟ گفتم راهش اینه، توسل پیدا کنم. شروع کردم دعای توسل رو خوندن، یا وجیه عند الله، یکی یکی همینطوری رسیدم به نام جواد الائمه. کیه این آقا؟ فاخر تبریزی، مقیم مشهد، شاعره. شاعر رو بلدن خوب حرف بزن. میگه رسیدم به نام جواد الائمه، گفتم یا جواد الائمه، تو همون آقایی هستی که نوکر باباد علی ابن موسر رضا رو از زندان آوردی بدون ای که مامورا ببینن. منم نوکر باباد امام رضا. اگه کو اعتقاد، دعای توسل خونده، رسیده به نام جواد الائمه، دو قبضش کرده. حالا حکایت چی؟ عیون اخبار و رضا می نویسه، میگه بعد از شهادت علی ابن موسر رضا، مأمون نزدیکان امام رضا رو گرفت زندان کرد که نکنه اینا دست به قیامی چیزی بزنن. مطلع هم بودن از امور. یکی از اونها حضرت عباسلت بود. عباسلت میگه من رو گرفتن، 1 سال تو زندان بودم، بعد 1 سال خیلی دلم شکست، خواهی عمری نوکری امام رضا رو کرده، حالا 1 سال آقاش نیست، بعد از شهادت اومده زندانش کردن. شما 1 سال حرم امام رضا نری حالت خراب نمیشه؟ الان دلت سمت حرم امام رضا نیست؟ یا خوشحال اونایی که زیارت مخصوصه بودن، هنوزم رنگ و بوی امام رضا مونده تو وجودشون. کسانی هم که مثل ما جا موندن، حضرت از طریق دیگری محبت می فرماید، چون عادت کردن به احسان. عادت و کمال احسان در باب احسان، شما لیاقتم که نداشته باشی، اما نو به احسان عادت کردن دیگه، به تو نگاه نمی کنن. اگه قرار باشه تو احسان به من و امثال من نگاه بکنن، باب احسان باید تعطیل بشه. وقتی به خودشون نگاه میکنن میبینن خیلی مونده، خیلی مونده. میگه دلم شکست. خطاب به امام زمانم جواد الائمه گفتم، عباسلت میگه، گفتم یا جواد الائمه، نوکر بابات بودم یه سال اینجا، دلم برا تو هم تنگ شد. میگه دیدم علی ابن حضرت جواد الائمه کنار من حاضر شد، گفت عباسل پاشو بریم. گفتم آقا فرمود پاشو بریم. گفتم آقا مامورا، فرمود اینا دیگه هیچ وقت تو رو نمیبینن، پاشو بریم. یا علی ابن موسر رضا، ما هم والا عنوان نوکری بابات امام رضا رو داریم، یا جواد الائمه، ما رو از این زندان دنیا و نفس بگیر، ما رو ببر بیرون. ما دلمون برای یه ذره معنویت تنگ شده، یه ذره حضور تو بین الحرمین تنگ شده، حضور امام رو اونجا. فاخر تبریزی میگه دعای توسل خوندم، رسیدم به نام جواد الائمه، گفتم آقا تو همون آقایی که خادم بابات امام رضا رو از زندان بدون ای که زندانبانا بفهمن نجات دادی، منم نجات بده. میگه دیدم زمین آسمان روشن شد، ای آقای غرق در نور مقابل من، فاخر بلند شو، آقا شما منم جواد الائمه مگه نگفتی؟ گفتم آه چه کنم؟ فرمود دست به من بده بریم. میگه جلو چش این مامورا و همه اینا ما از پادگان خارج شدیم، هیچ کی هم ندید، هیچ کی. چند روز بعد چند تا از این مامورا آمدن منو پیدا کردن، گفتن نیا کن، یک از این سرهنگای اون زمان، ما خدمت شما معاف، فقط به ما بگو ببینم شما چطور از اینجا رفتی بیرون. این برای ما شده یه سوال، اصلا امکان نداره، اونایی رو که همه گرفته بودن مونده، شما چطور رفتی؟ گفت برو بقیه رفقاتم خبر کو بیان. همینطوری که نمیگم. برای چی؟ نه، خوشخرجن. بعضی توی انتقال الطاف اهل بیت بعضی ولخرجن، بعضی خسیسن، بعضی خوشخرجن. میده کجا باید خرجش کن؟ مثل مده ها دیدی زبردستی میدونه کجا خرج کنه. پرچم آقاش بیا بالا، درست آقای بنی باتی می آقای آسد محسن میفهم، بعضی خوشخرجن. گفت نه، رفقاتم بگو بیان. رفقاش اومدن تا چی؟ گفت وقتی منو گرفتید من ناراحت بودم، زن و بچه منتظر، اومدم نون ببرم براشون. میگه تو روز اینجا من نگه داشتید، دیدم چاره ای نیست جز این که دست توسل به دامان اهل بیت بزنم. شروع کردم به چهاردم معصوم دعای توسل به نام آقام جواد الائمه. قصه رو تعریف کرد، یه وقت دیدم غرق در نور شد زمین و آسمان، آقای آمد منو گرفت و برد. گفتن بر منکرش لعنت، شما میدونیم خروج از این پادگان امر محالی بود، امام زنده و مرده نداره علیاذ بالله، امام تهران و زینبیه و فرمانیه و کاظمین و سامر را و کربلا نداره، قصه ای هست که من خیلی دوستش دارم، سه جملهش خیلی قشنگه. گفت اینا اعتقادشون اینه هر کی هر جا هر چی بخواد، داره برای غیر مسلمان توضیح میده ها، و اینا چی هم گفت مسلمان ها دو فرق هستن، شیعه و سنی، شیعه ای طوره سنی ای طوره. خب شیعه اعتقادش چیه؟ گفت شیعه اعتقادشون اینه هر کی هر جا هر چی بخواد از امامانشون میدن، حالا یا جواد الائمه هر کی. ما بعدیم دیگه، ما بعدیم، اعتراف بکنیم آقا ما بدیم، اصلا چیزی بگیم ما اصلا خوب بشو نیستیم، آقا ما دیگه زورمونو زدیم خوب بشو هم نیستیم، هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند. گفت هر کی هر جا هر چی بخواد میدیم. خب دیگه ما هم اینجاییم، از اینجا جایی شما بهتر سراغ دارید؟ نه با خدا. وقت گذشته برای توی چیز دیگه بگم تمام کنم، همین کافیه. یه امشب رفتی خوند بشو حرف بزن با حضرت جواد الائمه، امام مهربان ماست، 17 سال امام بوده، سن مبارکش 25 سال. تو 17 سالم خیلی اذیتش کردن، بعضی از فامیلای حضرت العیاذ بالله تهمت زدن به امام رضا از سر حسادت، گفتن این بچهش نیست. میفهمید یعنی چی؟ گفتن این بچه نیست. امام گفت چه کار کنم چطور صحبت کنم؟ گفتن قیافه شناسا بیاد. رفتن قصه رو که میدانید خیلی سخت، من از بیگانگان هرگز ننال. گرچه امام فامیل هم داشت عجیب، مثل حضرت علی ابن جعفر. حضرت علی ابن جعفر بیش از 90 سال عمر مبارکشون بود، محاسن تمام سفید، پسر امام صادق، عموی بابای حضرت جواد الائمه است. شیعه لغزید بعضیاشو، گفتن آخه چجوری زیر بار بچه بریم امامت؟ ها 7-8 سالشه، ما 7-8 ساله نماز چطور پشت سرش بخونیم؟ قضاوتش چجوری قبول بکنیم؟ او وقت می دیدن علی ابن جعفر 90 و خیلی تختش وسط بوده تو مردم، تمام آبروش رو خرج امامش کرد. آقا برد با اون یکی آبروش، مالش، ارزش، اعتبارش، علمش، هر چی داره خرج امامش بکنه. اون موقع واقعیت پیدا میکنه. یه کاری میکرد تو کوچه میرسید به حضرت جواد الائمه، شما تصورش بکنید یه بچه 7-8 ساله، یه پیرمرد 90 ساله تا کمر خم میشد، تا کمر. یه دیگه گفتن آقا بابا تو علی ابن جعفری، یه علف بچه. گفت خدا در وجود ای یه چیزی دیده که در وجود من 90 ساله ندیده. بچه امام من هم بچه امام هم. اینم یه فامیله، چجوری خودشو خرج امامش میکنه. حالا یالن مریض بود، افتاده بود، از این مریضی ها که دیگه قطع امید کردن. آدم وقتی مریضه خیلی حسش حسی پیدا میکنه، من کی میاد، کی بهش سر میزنه، کی میاد ملاقاتش. تو مریضی، تو مصیبت، حافظه قدرت چند برابر میشه، گذشته ها یادش میاد، جاهایی که رفته. همیت مریض افتاده، یه وقت خانمش اومد، فلانی فلانی چیه؟ گفت یه آقا داره میاد ملاقاته. چی داره میاد؟ پسر پیغمبر داره میاد. کی؟ جواد الائمه داره میاد. به به به، تو بیماری گر طبیبانه بیایی به سر بالینم، به دو دنیا ندهم لذت بیماری را. تازه اگه بمیرم و بیایی من کفن پاره کنم، زندگی از سر گیرم. خوشحال شد، آمد نشست بالا سرش. حالت چطوره؟ گفت آقا خوب نیستم. یعنی چی؟ گفت من یقین دارم که از این بیماری بلند نمیشم. از آن رو خود نشی. گوه آقا یقین دارم که میمیرم. فرمود خب بمیری. امام چرا تو جواب میده؟ میگه دارم میمیرم. میگه خب بمیری. گوه آقا من مطمئنم دیگه رفتنیم. دکترها جواب کرده مثلا. خب باش. گوه آقا میدونی چیه؟ ما که مثل شما نیستیم. شما پاک و مطهری. ما گناهکاریم. واقعیتش اینه من از مرگ میترسم. من یه خلوتایی داشتم که با مرگ اینا پرده ها بری کنار دیگه آبروم میره. تازه دارم میفهمم اینا ترجمه شما یعنی هی بیم جلوتر زبان حال همه میشه. من از مرگ میترسم. شما میگی باشی من دارم میمیرم. امام یه مثال زده جگرت حال بیا. الهی قربون اماما بریم. اینقدر قشنگ محبت کردن. حالا حساب که طرف داره میمیره امام داره براش حرف میزن. گفت بیماری عدسه. میدونی که چیه؟ تو عرب یه بیماری بسیار منفوریست که ابو لهب با همین بیماری از دنیا رفته. به درک فاصل شده. یه بیماریست مثل طاعون و جزام و همه اینا رو که به هم بچشمونی گوشت بدن بریزه عفونت بکنه کسی نزدیک نمیاد. خیلی بیماری وحشتناکیست. ابو لهب تو اون حالت بچه هاش هم نمیرفتن کنارش. از دور آب میریختن سرش. وقتی مرد دو روز جنازش موند. بعد رفتن تخته های بلند آوردن رو تخته ابو لهب رو بلند کردن بردن بیرون شهر. بعد مردم اومدن از دور سنگ پرتاب میکردن رمی جمرات به معنای واقعی. اینقدر سنگ انداختن تا تمام این بدنش زیر این سنگ ها موند. فرمود که بیماری عدسه رو که میدونی؟ گفت بله. گفت حالا یه نفر که این بیماری رو داره اگه بهش خبر بدن. آه چی خبر بدن؟ حواست با منه؟ آه جمله بگم یه جمله روزه بخونم. گفت خب. گفت اگه کسی این بیماری رو داره، این بیماری عدسه ای که همه دارن ازت فرار میکنن، بوی گند، تعفن، یه حالاتی که مشمئز کننده است، یه نفر بیاد بگه آقا یه حمام اختراع شده، این حمام بری توش در بیای بیرون صحیح و سالم میشی، چه حالتی به اون کسی که این بیماری رو داره دست میده؟ اصلا غیر قابل وصفه. یکی تو این بیماری که دیگه میدونه بعد بره تو فقط همه آب و حمامو در بیاد بیرون. گفت آره. چی می آه خیلی خوشحال میشه. مگه میشه؟ مگه داریم؟ فرمودن فلانی محبت ما برای دوستان ما مثل همین حوزه. از چی میترسی؟ هرچی هم گناهکار باشی این محبت ما دم مرگ میندازن تو این حوز درت میارن پاک و مطهر میشی. نصیب ماست بهشت ای خدا شناس برو که مستحق کرامت گناهکارانند. گفت محبت ما این جنینه. حاضری؟ حالا گفت جانم به قربان شما من جزء شما. فرمون بگه از ما نیستی؟ گفت من از شما هستم دورتون بگردم. فرمون نگران نباشم مثل همین حوزه این دوزن بیرونت میارن ولو اینقدر گناه کرده باشی که مثل اون بیماری ها بوده باشی. یا جواد الائمه خیلی خوبه نگفتی یا جواد. جواد الائمه چون همه شون جوادن. و تو بین قبیله اونایی که ذاتشون جود است تو معروف میشی به این کار. یا جواد الائمه ادرکنی ما رم دریاب. آقا ما هم یه مشتی آدم بی کسیم غریبیم هیچ کی رو نداریم. امشب به امیدی گفتیم بریم یه جا یه خیمه عزا برپا کردم برای آقای ما، اون آقایی که تو خونش هم امنیت نداره، آقای جوان 25 ساله ما، بریم براش گریه کنیم. زنش زهرش داده، گفتیم بریم بشینیم گریه کنیم. یه جمله روزی برات بخونم آقا. یا علی، روزه من اینه رفقا. امام موقع جان دادن باید امام بالا سرش باشه. وقتی از دنیا میره امام باید کنارش باشه. ها، ودایی امامت رو باید تحویل بده. این امام باید برش نماز بخونه و دفنش بکنه. قانون هستی. همونطوری که جواد الائمه با تیل عرض از مدینه آمد مرو و چند روز پیش تو این روایت به شهادت علی ابن موسی رضا 23 روزش رو خوندید، این همین وجود مقدس امام هادی از مدینه با تیل عرض آمدن بغداد بالای سر امام. میدونید یعنی چی؟ یعنی امام جواد هم سر بابا روزانوش بوده، هم سرش روزانوی پسر بوده، هر دو رو خوب درک کرده. درسته اون موقعی که باباش سرش روزانوش بود بدن مطهرش می لرزید، زهر تمام وجود علی ابن موسی رضا رو خوش کرده بود. درسته این صحنه رو دید، اما کجا بود؟ توی حجره دربسته ای بوده. حالا طبق اون نقلی که امام هادی آمد بالا سر خود جواد الائمه، یا نقلی که هنگام دفن آمد، یه موقعی آمد که جواد الائمه اونجا با خودش بود. ها مگه قانون امام نیست؟ اما ما یه امام میشناسیم که این قانون برش صدق نکرده. الهی بمیرم، حسین همه جا معادلات رو به هم خورده، به هم زده. هر امام، امام بعدش کنارش بود، خود پیغمبر علی کنارش بود، زهرای مرضیه علی کنارش بود، امام حسن، امام حسین کنارش بود. اما یه وقت حسین فاطمه چشمش رو باز کرد، یه حرامزاده ای با چکمه روی سینه ابا عبدالله، پسر آمد سر بابا رو روزانو بگیره. اما وقتی آمد تو گودی قتلگاه، یه بدن بدون سر.